بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات قوا برای نفس از راه کارهای مختلف، این مسئله تر شد که آیا این کارهای ادراکی و تحریکی مال این قواست حقیقتاً و ارتباطی به نفس ندارد و نفس معلواسته ادراک میکند و معنای معلواسته این است که چون این قوا در اختیار نفسند، کار این قوا را ما به نفس نسبت می دهیم از باب فتح الامیر. این است که اسناد این آثار به نفس اسناد الى غیر ما هو له است، او بالعکس این کارها حقیقتاً مال نفس است و اسناد این کارهای ادراکی به تحریکی به قوا اسناد الى آلت است و الى غیر ماهوله، از باب اینکه قلم نوشت یا شمشیر زد کشت به مانند آن، که اسناد این کارهای ادراکی به تحریکی به قوا اسناد الى غیر ماهوله است از باب اسناد فعل و آلت. امام رازی میگوید به اینکه در کلمات ابن سینا اضطراب است، معلوم نیست ایشون این کارهای ادراکی و تحریکی را مال نفس میدانند یا مال قوای نفس میدانند. این را در پایان فصل سوم در صفحه 220 اونجا مرحوم آخوند حمایتی کرد از سخنان ابن سینا، جمع‌بندی کرد، فرمود هیچ اضطرابی در کلمات بوعلی نیست و این کارها را مال نفس می داند و این اسنادش به قوا اسناد الى غیر ماهوله است، اسناد این کارها به نفس اسناد الى ماهوله است. پس اضطرابی در سخنان ابن سینا نیست. در ذیل همون فصل فرمودن به این که این مطلب که نفس فی وحدت ها کل القوا باشد، نه در سخنان کسانی که این کارها را به قوا نسبت می دهند مطرح است، نه در کلمات کسانی که این کارها را به نفس استناد می دهند مطرح است. اون چیزیست که در سخنان پیشینیان نبود و نیست و اون را فرمود فستم علما یتلا علیک من عالم الاسرار به شرط سونها عن الاغیار. این را در پایان فصل سوم فرمود. اونگاه سخنی که امام رازی همه را در یک فصل جمع کرد، مرحوم آخوند اینها را در دو فصل مطرح کرد و نظر خود را در فصل اول ارائه داد. امام رازی میگوید به این که این مشکل حل نخواهد شد مگر اینکه پیوند قوا با نفس حل بشود. ما یک سلسله کارهای ادراکی و تحریکی از انسان سراغ داریم. آیا مال قوای نفس است یا مال خود نفس؟ وقتی این مسئله حل می شود که ما نفس را درست بشناسیم که آیا نفس فقط کلیات را ادراک می کند یا جزئیات هم درک می کند. اگر ثابت شد که فقط کارهای کلی و درکهای کلی مال نفس است، اسناد این کارها و ادراکهای جزئی مال قواست. و اگر ثابت شد که همون طوری که کلیات را درک می کند درکهای جزئی هم دارد، پس اسناد اینها هم مال نفس است، مال قوا نیست. مرحوم آخوند می‌فرماید به این که باید یک تحقیقی کرد که هم از اون افراط بر کنار بود و هم از این تفریط محفوظ موند. عده‌ای برانند که تمام این کارها مال نفس است و قوا جز ابزار بیش نیستند، همونطوری که عینک برای نفس آلت هست، چشم هم برای نفس آلت است که مثال زده بودن کلب و لور. این افراط است که تمام کارها را مال نفس بدانند مستقیما و نقش این قوا را نقش ابزار و آلات بدانند، در نتیجه اسناد این کارهای ادراکی و تحریکی به قوا اسناد به آلت است و الی غیر محاوله است و مجاز. در برابر این افراط قول تفریطی هاست که اونها آمدن قسمت مهم کارها را به قوا واگذار کردن، اسناد این کارهای ادراکی و تحریکی جزئی را به قوا الی ماهوله دانستن و اسناد اینها را به نفس الی غیر ماهوله دانستن از باب فتح الامیر البلد که کار مال قواست حقیقتا، مال نفس است مجازا. مرحوم آخون می‌فرماید به اینکه شناخت نفس به عنوان اینکه یک وحدت جمعی دارد، هم انسان را از اون افراط محفوظ می‌کند، هم از این تفریط راه نجات می‌دهد. و این میسر نیست مگر با حفظ این سه اصل. اصل اول آن است که ماهیت تبع است و وجود اصل. اصل دوم آن است که این وجود حقایق متباینه نیستند، حقیقت تشکیکی هستند که بعضی ضعیفند، بعضی شدیدند و بعضی اشد. اصل سوم آن است که این درجات ضعیف و شدید و قوی از هم گسیخته نیستند که اشتداد ممکن نباشد، یعنی ضعیف نتواند شدید بشود و شدید نتواند اشد بشود. نه، گذشته از اینکه وجود شدت و ضعف دارد، اشتداد هم دارد که اشتداد هر جا تعبیر شده ناظر به حرکت جوهری است، شدت و ضعف که تعریف شده ناظر به تشکیک است. تشکیک راه را صاف می کند، اشتداد حرکتی در این راه را تبدیل می کند. نه تنها حرکت در وجودهای نعتی و ربطی است، بلکه در وجودهای فی نفسی هم هست. پس همونطوری که یک شی در وجودهای نعتی و ربطی حرکت میکند، در وجودهای نفسی هم حرکت میکند. وقتی که حرکت کرد از قوه به فعل آمد، هرچه را داشت حفظ میکند با افزایش. نفس هم چون جسمانیت الحدوث است، از راه حرکت جوهریه همه این درجات ضعیف و شدید و اشد را طی می‌کند. وقتی که از درجه حس به تخیل و توهم و از اونجا به تعقل رسید، این نه به اون معناست وقتی که به مرحله عاقل رسید دیگر کارهای تخیل و توهم و احساس را ندارد، نه، همه کارهای قبلی را دارد و اضافه. همونطوری که در جهان خارج بین نبات و حیوان و انسان که سه نوع منفصلند، هر کدام از اینها هر چه دارن دیگری دارد و اضافه، در این نباتیت و حیوانیت و انسانیت متصله هم هر چه را که پایینی دارد بالایی هم دارد، بالایی دارد و اضافه. این سیری که در انسان است که از مرحله نبات شروع میکند به حیوانیت و به انسانیت میرسد، این به اون معناست که هرچه داشت همکنون دارد و اضافه. بنابراین معناش تجافی نیست، معناش افزایش است. وقتی به مرحله حس رسید، با حفظ مرحله حس مرحله تخیل به او افاضه میشود. وقتی به مرحله تخیل رسید، با حفظ مرحله تخیل مرحله تعقل به او اضافه می شود. نه اینکه مرحله حس تجافی بکند و جاش رها بکند بشود مرحله تخیل و دیگر احساس نکند، یا مرحله تخیل تجافی بکند به مرحله تعقل برسد و دیگر تخیل و توهم نکند و نداشته باشد. این چنین نیست. اگر با حفظ این سه اصل نفس به حرکت جوهری این مدارج را طی کرد و پشت سر گذاشت، فی وحدتها کل القوا خواهد بود. این کارها هم مال نفس است حقیقتاً، هم مال قوای نفس است حقیقتاً. چون قوای نفس یعنی درجی از درجات نفس، نه ابزار نفس. قوای نفس نه یعنی آلات بیرونی، نه، بلکه چنی از شئون همین نفس به درجی از درجات نفس. قهرن فی وحدتی ها کل القوا خواهد. لذا امام رازی که از ادله کسانی که می گفتن نفس اینها را ادراک می کند تعبیر کرده بود نفس تدرک الکلیات و جزئیات، مرحوم آخوند عنوان را عوض کرد و فصل جدایی برای این مسئله اولا مطرح کرد به عنوان فصل چهار. فرمود فی بیان ان نفس کل القوا، نه ان نفس تدرک الجزئیات. چون اونها می گفتن تدرک الجزئیات از باب اینکه ادراک مع الواسطه ادراک است. مرحوم آخوند فرمود ادراک مع الواسطه نیست، خود نفس است که ادراک می کند. اگر نفس جدای از قوا باشد ما میگوییم ادراک طولی ادراک است، اون علت بعید است، این علت غریب است و اون مدرک طولی است، مدرک طولی هم مدرک است. و این مسئله طولیت و عرضیت در ادراک نیست، خود نفس است که بلا واسطه ادراک میکنند. منتها نفس فی وحدتها کل القوا، اگر نفس وحدتش وحدت جمعی بود مسئله تعدد فاعل نیست که یکی فاعل غریب دیگری فاعل بعید. اونطوری که حکمای الهی و امامیه مسئله امر بین الامرین را حل کردن می گفتن به این که نه افراط جبری هاست نه تفریط تفویضی ها، بلکه امر بین الامرین، یعنی هم انسان فاعل است حقیقتاً، هم مبادی عالی فاعلن حقیقتاً، منتها در طول هم. اما اون مثلبی را که به نام توحید افعالی عارف می گفت همینجا اون حقیقتی که داخل اون فل اشیاء لا بالممازجه همینجا فاعل است، به اون حقیقت به عنوان دست این عبد شروع به کار می کند، نه اینکه فاعل غریب عبد است فاعل بعید مولا. نه، مولا در مرحله فعل در لباس عبد، دست مولا در مرحله فعل از آستین عبد در می آید و می گوید ما رمیت از رمیت، نه که امر بین الامرین باشد. بنابراین نه جبر است نه تفویض است نه امر بین الامرین حکیم است، بل توحید افعالی است که ما رمیت از رمیت خواهد بود. یعنی همینجا دست مولا از آستین عبد به در می آید و کار می کند، نه اینکه عبد فاعل غریب و سرپرست غریب باشد چون وجودش به وجود الله بسته است، ایجادهای او هم به ایجادهای الهی تکیه کرده، که الله بشود فاعل بعید و این بشود فاعل غریب. اگر هو معکم اینما کنتم چگونه فاعل بعید است؟ اگر معاصی است که فقدان و شرور است که اصلا از مرحله نقص و منشأ نقصی بالا نمی رود، اگر مسئله خیر است و توفیق است و برکت است و رحمت سراسر به عنوان ما بکن من نعمت فمن الله، منعمش همون جا ذات اقدس اله است در مقام فعل. بنابراین همونطوری که در اون مسئله چهار نظر بود و نظر نهایی را مرحوم آخوند توحید افعالی دانست، نه اونطوری که حکیم و دیگر متکلمان امامیه مطرح میکنن امر بین الامرین را توجیه کرده باشد، در مسئله نفس هم این چنین است. نه اون افراط است که بگوین همه کارها را نفس انجام میدهد و قوا معزولند، نه اون تفریط است که بگوین قسمت مهم کارها کمون کارهای ادراکی و تحریکی جزئی است مال قواست و نفس معزول است، نه آن است که قوا را فاعل قریب بدانند و نفس را فاعل بعید بدانند، بلکه نه، ان نفس فی وحدتها کل القوا، همون کاری که بلا واسطه به قوه اسناد دارد همونجا به نفس مستند است، نه اینکه در طول اون نسبت نسبت دیگر است، نه اینکه در طول همان یکی فاعل قریب به دیگری فاعل بعید، چون بعید نیست، نفس قریب است و نزدیک است. لذا از فصل چهار به عنوان فی ان النفس کل القوا تعبیر کردند و اینکه در پایان فصل سوم فرمودند این مطلبی که هم اکنون ما وعده دادیم که تشریح کنیم، این سخنی است که لم یذهب الیه شیخ و اتباعه فستم علما یتلا علیک من عالم الاسرار به شرط سودها عن الاغیار. این تنها اون نیست که النفس فی وحدتها کل القوا، بلکه النفس داخل فی القوا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه، که این رقیق تر از اون تفسیر سوم است که می شود مطلب چهارم، چنگ در مسئله جبر و تفویض و امر بین الامرین و توحید افعالی چهار نظر به چهار مکتب بود که عالی ترین مکتبش توحید افعالی است. همون فاعل غریب و فاعل بعید خواهد بود. در نظر سوم نفس در مرحله فعل حضور ندارد، چون در مرحله فعل حضور ندارد می شود فاعل بعید، و اما در مکتب معنای چهار نفس در مرحله فعل حضور دارد حقیقتا. این کل القوا یعنی چی؟ کل القوا یعنی کل القوا مسخر او هستند، پس خودش حضور ندارد. درجاتشان درجاتش هستند، اون شین از درجات جداست بالاخره دیگه. اگر بگوییم خودش در اینجا ظهور کرده است میشه توحید افعالی، بگویم اینها درجات او هستند یعنی همه اینها مسخر او هستند، او اینها را تسخیر میکند میشه فاعل ملواسطه فاعل بعید. این هم معنی چهارم دیگه. بنابراین همونطوری که در اصل نفس چهار مسلک بود، در کارهای ادراکی و تحریکی نفس هم چهار مسلک است. در اصل نفس یک مسلک این بود که انسان دارای نفوس عدیده است، نفس نباتی دارد، نفس حیوانی دارد، نفس انسان، که این سخن خام بود و منسوب بعضی از اقدمی. نظر دوم این بود که نفس انسان دارای مجموعه نفوس نیست، دارای یک نفس است، بقیه ابزار و قوای او هستند. اینچه سوم این بود که نفس فی وحدتها کل القواست، در این حال که واحد است قوا مسخر اویند. چهارم این بود که نه، مسئله تسخیر نیست. نظر دوم آن است که نفس انسان همون مرحله نفس ناطقه است و اینها جزء ادوات و آلات نفس ناطقه هست، اینها از حریم انسانیت و نفس بیرون هست، ادوات هست، ابزار محض هست. سوم آن است که نه، ابزار محض نیستن، مسخر اویان و در حیطه اویان. ابزار آخر یه وقت عینک است، یه وقت باصره، هر دو ابزارن، اما یکی بیرون از حیطه وجود انسان است، یکی از حیطه وجود انسان بیرون نیست. چهارم آن است که مسئله تسخیر نیست که این قوا در قلمرو نفس باشند، بلکه خود نفس اینجا حضور دارد. هو مع القوا اینما کانت، این چنین است. این رقیق ترین و دقیق ترین مطلب در مسئله نفس خواهد بود، چون که اون مسئله توحید افعالی هم در جبر و تفویض و امر بین الامرین عالی ترین مکتب خواهد بود، چه اینکه در مرحله کار هم که این کارها آیا مال نفس است یا مال قواست یا مال هر دوست در طول هم یا مال هر دوست در یک جا، این هم عالی ترین نظر خواهد بود. یک بحث در کار است، یک بحث در درجات خود نفس است. این است که مرحوم آخوند فرمود این را شما از اغیار حفظ کنید، برای اینکه این اگه یک مطلب عادی می بود، یعنی اون چرا که در صفحه 221 سطر اول گفتن به اینکه فستم علما یسلا علیک من عالم الاسرار به شرط سونها عن اغیار، دیگر در صفحه 223 نمی فرمودن هازا به عینه که مسئلت توحید فی الافعال، چون توحید افعالی غیر از الامر بین الامرین است، اون ناظر به اون مکتب چهارم. و این اگر ثابت شد به اینکه خود نفس این چنین است، اونگاه من عرف نفسه فقط عرف ربه خواهد بود. اونها میگفتن به اینکه نفس یک حقیقتی است که شناخت او الگوی شناخت الهی است، و همون طوری که لله جنود السماوات والارض و فرشتگان آسمان و زمین جنود الهی هن و خدای متعالی فاعل غریب هم هست، چه اینکه همه اینها مسخر تحت قدرت الهی هن، نه اینکه فاعل بعید باشد، نفس نسبت به کارهای خود، چه کارهای ادراکی چه کارهای تحریکی، فاعل غریب است نه فاعل بعید. و بهترین راه برای اینکه نفس جزئیات را درک میکند و جزئیات کارهای جزئی را به عهده میگیرد همون تدبیر بدن است. اگر نفس کلیات ادراک میکرد که بدن شخصی را حرکت نمیداد و تدبیر نمیکرد. این را در همون فصل اول بیان کردم. بسیاری از مطالب این فصل چهارم برابر اون چه که در مباحث مشرقی امام راضی آمده تنظیم شده، اما در همون صفحه 222 و 223 سخنان مخصوص خود مرحوم آخوند است که می‌فرماید خود نفس حقیقتاً به این امور و به مبادی این امور متصف است، و استدلالشون هم به همون حرکت جوهری است و استکمال جوهری، که حرکت جوهری و استکمال جوهری ناظر به اون سه اصل است: اصالت وجود، شدت و ضعف وجود یعنی تشکیک، و اشتداد. اشتداد یعنی این ضعیف میتواند شدید بشود، نه اینکه وجود شدت و ضعف دارد اما راه بسته است. اونها که حرکت در جوهر را انکار کرده بودند، اگر هم تشکیک را میپذیرفتند و اصالت وجود را قبول میکردند، راه نبود برای اینکه ضعیف شدید بشود. ایشون با این سه اصل بسیار از مسائل را حل میکنند که واقعیت از آن هستی است نه ماهیت، و این واقعیت ها درجات دارند، تباین نیست، تشکیک است، این دو اصل، و این درجات هم راه دارند، اینا راهن، اینا مسافتن تا رونده مسافت رو طی کند به نام حرکت جوهری این سه اصل. رضا فرمود هر کدام از اینها که به درجه رسیدن ما قبل را دارن و اضافه. اون چی که در صفحه 223 بیان شده باعث شد که این فصل را از اون جمودی که در مباحث امام راضی آمده بیرون بیارد، و اینکه همه کارها مال نفس است به قوا را یا معزول کنن یا مسخر کنن لااقل از اونم بیرون آورده، همه کارها را به خود نفس داده، نه به عنوان فاعل بعید و فاعل طولی، بل به عنوان فاعل قریب، چون نفس معل قواست عین ما کنه. و اما اون چه که در پایان فصل پنجم مطرح است، در تتمه حرف کسانی که استدلال کردن نفس جزئیات را ادراک نمی کند، می گفتن به این که چون همه این قوا جسمانی هست و نفس مجرد است، پس هیچ کدام از اینها کارشون به عهده نفس نیست، چون کارشون جسمانی، خودشون جسمانی،
نفس خودش مجرد، کارش هم مجرد، پس این کارها ارتباطی به نفس ندارد. مرحوم آخون میفرماد که همه این کارها مجردند، این ادراک ها هر کدام به نوبه خود سهمی از تجرد دارند و تجرد هم درجاتی دارد و نفس در همون درجه فاعل اون کار است. این معنا در اینکه غذای حلال میتواند اندیشه های خوب باشد و غذای حرام هرگز بالا نمی رود، این مکتب خیلی مؤثر است، چون همین باید بالا برود بشود اندیشه، نه اینکه انسان اندیشمند مرحله تجردش جداست و قوای او هر چه کردن کردن، هر غذای خوردن خوردن، هر حرفی زدن زدن، این چنین نیست، چون نفس در همین جا اگر آلوده شد هرگز رشد بالا نخواهد داشت و همین پایینی است که باید بالا برود و اگر پایینی شایسته بالا رفتن نبود هرگز بالا نمی. اگر در جوامع دینی ما آمده که غذای حرام اثر دارد، غذای حلال اثر دارد، شیر پاک اثر دارد، چون همه این باید بالا برود و اگر این لایق نبود هرگز بالا نخواهد رود. بعد تحقیق، این بعد تحقیق مال خود مرحوم آخوند است، دیگه در مباحث امام رازی نیست. اونها گفتن به اینکه وهم چون مجرد است، مادی است و نفس مجرد است، کارهای وهم را نفس به عهده ندارد، پس نفس جزئیات درک نمی کند، معانی جزئیه را مثل صور جزئیه درک نمی کند. مرحوم آخوند فرمان به این که و تحقیق ان وجود الوهم که وجود مدرکاتهی امرون غیر مستقل ذات، اولا استقلال ندارد، یک، ثانیاً همون تبعیتی که دارد تبعیت تجرد است نه تبعیت مادی، دو، و تحقیق ان وجود الوهم که وجود مدرکاتهی امر غیر مستقل ذات و الهویه، که این عبارت قبلا هم مطرح شد، و نسبت مدرکات الوهم الى مدرکات العقل که نسبت الهست من النوع الى طبیعت الکلیت نوعیه، چون نفس در مرحله واهمه معنای مضاف رو درک میکند، معنای مضاف میشود حسه، چون تو بحث زیادی وجود بر ماهیت اونجا مطرح شد که یک فرد است، یک حسه و یک کلی، والفردو کل مطلق من هو والحسس، برای این گونه از معانی یک فرد است، یک حسس، یک کلی، فرد اون موجود مشخص خارجی است، کلی اون معنای جامع و طبیعت است، حسه همون معنای کلی است که به فرد اضافه بشود، که مضاف الی خارج و اضافه به ما انها معنا حرفی و تقید داخل. اگر گفتیم درخت سیب که اضافه کردیم به یک شخص خاص، مضاف الی خارج، اضافه با اون مضاف داخل می شود حسه، خود درخت میشه کلی، هاذا الشجر الخاص می شود جزئی، می شه فرد، اون معنا که به این شخص اضافه بشود و مضاف الی خارج باشد، اضافه به عنوان معنای حرفی داخل باشد با مضاف، این می شود حسه. کار وهم ادراک حسس، خلاصه عداوت زید، خود زید را چون محسوس است باید حس مشترک درک کند، عداوت را که یک معنای مطلق و کلی است باید عاقله درک کند، عداوت زید را، این کلی مضاف را باید وهم درک کند، چون خود کلی مضاف به نام حسه وجود مستقلی ندارد، مدرک او هم به نام وهم یه وجود مستقل نخواهد داشت. و نسبت مدرکات الوهم الى مدرکات العقل که نسبت الحست من النو الى طبیعت الکلیت نوعیه. فین الحس طبیعتون مقیدتون به غیر شخصی الا ان یکون الغیر خارج عن الطبیعه ول اضافتو الى شخص داخلن در حس الا ان این اضافه اضافه است به عنوان معنای حرفی اخذ بشود نه به عنوان معنی اسمی. لا الا انها مضافون الی، نه اینکه این اضافه را مستقل اخذ کنیم و اون مضاف را مستقل. اگر اون مضاف را مستقل اخذ کردیم و این اضافه را مستقل اخذ کردیم، خود این اضافه می شود طرف، دیگر اضافه نیست. اگر طرف شد، اونگاه بین این اضافه که به عنوان مستقل اخذ شده با اون مضاف که یک طرف دیگر است، یه اضافه سومی باید ترسیم کرد. معنای حرفی را اگر ما مستقل اخذ کردیم می شود مضافون الی، دیگه اضافه نیست، می شود منصوبون الی، دیگه نسبت نیست. لا علا انها مضافون الی و علا انها نسبتون و تقید، لا علا انها زمیمتون و غیر. بنابراین هل عداوت المطلقه را یدرک و هل عقل الخالص و عداوت المنصوبه تو الى صورت شخصیه را که کلی مضاف است یدرک و هل عقل المتعلق بالخیال، عقلی که خیال را استخدام می کند عداوت شخص را ادراک می کند، زیرا عداوت شخص اندت تحلیل یک شخص است که قوه خیال یا حس مشترک درکش می کند و یک مفهوم کلیست که خود عقل دارد. اما اگر مسئله حسه نباشد، مسئله فرد باشد، نه مسئله حسه، والعداوت المنصوبت الى صورت شخصیه یدرک و هل عقل المتعلق بالخیال، اما والعداوت المنظمت الى صورت شخصیه یدرک و هل عقل المشوب بالخیال. مرحوم سبزواری این چنین معنا میکند، یعنی عداوتی که منظم به شخص باشد، العداوت و شخص، چون دو چیزن، یکی را عاقله درک میکنه، دیگر حس مشترک. ولی قبلا هم استظهار شده که نه، عداوت منظمه یعنی عداوت خاصه، یعنی فرد عداوت را حس مشترک درک میکنه یا خیال، و دلیلی نیست که حس مشترک معنا را درک کنه. ول عداوت المنصوبت الى صورت شخصیه یدرک و هل عقل المتعلق بالخیال، اما ول عداوت المنظمه الى صورت شخصیه یدرک العقل المشوب بالخیال. مرحوم سبزواری این چنین معنا میکند، یعنی عداوتی که منظم به شخص باشد، العداوت و شخص، چون دو چیزن، یکی را عاقله درک میکند، دیگر حس مشترک. ولی قبلا هم استظهار شده که نه، عداوت منظمه یعنی عداوت خاصه، یعنی فرد عداوت را حس مشترک درک میکنه یا خیال، و دلیلی نیست که حس مشترک معنا را درک نکنه. اگر حس مشترک معنا را درک نمیکرد، نمیتوانست حاکم باشد بین صور. لما مره که خود بو علی تصدیق کرد، حکم که محسوس نیست. و اگر شما یکی از ادله حس مشترک را این میدانید که ما بین محسوسات حکم میکنیم، میگوییم این سفید این حلاوت را دارا است، اون حاکم بین طرفین باید طرفین را درک کند، لذا حس مشترک است که موضوع و محمول هر دو را درک میکند، باید حکم را هم به عهده حس مشترک بدید. حکم که امر محسوس نیست. هل عقل الخالص یعنی نفس در مرتبه ناطقه مجردون عن الکونین یعنی عالم طبیعت و عالم مثال هم ذاتن مجرد است هم کارش وابسته با عالم طبیعت و مثال نیست ذاتن و فعلا این تجرد تام اما وهم مجردون عن هذا العالم یعنی عالم طبیعت ذاتن و تعلقاً معنا نه مادی است نه صورت است که دارای مقدار باشد مثلا محبت زید نه مثل خود زید مادی است نه مثل مکعب و کره شکلی است که دارای مقدار باشد بنابراین این معنا هم ذاتاً از عالم طبیعت منزه است هم تعلقاً از عالم طبیعت منزه است یعنی مربوط به ماده نیست ولی والوهم مجرد عن هذا العالم یعنی عالم طبیعت هم ذاتاً هم تعلقاً ولی مجرد است عن صورت خیالیت ذاتاً لا تعلقم مدرکات خیال ذاتن بسته به صورت است برای اینکه شکل دارد مقدار دارد حجم دارد وجود ماده ندارد معانی وهمی ذاتن صورت ندارند اما مضاف به صورت هم و عن صورت الخیالی ذاتن اما تعلقاً مجرد نیست برای اینکه میگوییم عداوت زید این صورت زید را بالاخره مضاف الیه این نسبت میدانیم ول خیال صورت خیالیه مجردون از عالم طبیعت ذاتاً اما تعلقاً مجرد نیست برای اینکه احکام صور همراه اوست مضافاً به اینکه خیال همون چرا که حس مشترک درک میکند به خاطر میسپرد و حس مشترک مادامی چیزی رو میفهمد که ارتباطش با طبیعت محفوظ باشد هذا تمام الکلام فی ما یرجع الی العقل نظری و کارهای فرعی عقل نظری که ادراک باشد اما عقل عملی چون برای تجرد نفس از دو را استفاده میکردن چون که بعدن مبسوطن بحث میکنن ادراکات نفس قوا مال نفس بود چون فی وحدت ها کل القوا تحریک های قوا هم مال نفس است چون فی وحدت ها کل القوا و نسبت الاراده ای القوت الاجماعیه الى شهویت الهیوانیه فی باب تحریک که نسبت الوهمه الى الخیال فی باب الادراب همونطوری که واهمه یه اضافهی به قوه خیال دارد در مسائل ادراب اراده اجماعی نسبت به شهوت حیوانی در باب تحریک همون اضافه رو دارد زیرا اراده است که شهوت را نسبت به یک امر خاص تعلق میگیرد و شهوت حیوانی را تحریک میکند و کل واحدت من هما اندنا قوتون مجردتون عن الماده چون هم شهوت و هم اراده اینها مجرد است ماده نیست و اون چی که از اینها پایین تر است و مرحله تحریک اعضا در اونجا ظهور میکند اونها مادیه که اینها را مبسوطاً بحث میکنند در اثبات تجرد نفس از راه عقل نظری و از راه عقل عملی از همه اینها مدد میگیرند چون شؤون عقل عملی هم مجرد است لکن لم نجد فی کلام احد ما یدل علی ان المحرکت شوقیت جسمانیتون چون انسان با اون تحریک شوقی کار میکند این محرک شوقیه همون انگیزه است. اون انگیزه یا به طرف جذب ملایم تحریک می کند می شود شهوت، یا به طرف دفع منافی تحریک می کند می شود غضب، که الغضب و شوقون کما ان شهوت شوقون. غضب در برابر شهوت است و شهوت در برابر غضب، و کلاهما زیر پوشش شوقند، که انسان فاعل به شوق است. قوه شوقیه غیر از قوه غضبیه است، شهویه است. شهوت و غضب زیر پوشش شوقند و اون شوق انگیزه است. فرمود من احدی از حکما را ندیدم که بگوین قوه شوقیه مجرد نیست، مادی است. نه، همه برانند که این قوه مجرد است. لکن لم نجد فی کلام احد ما یدل علی ان محرکت شوقیت جسمانیتون. چون تحریک یک مرحله تحریک در انگیزه است که اون مجرد است، یک بخش تحریک در مرحله کار است که اون مادی است. اون قوه محرکه که در این اعضا و عضلات هست به دست با اون قوه بازو بسته می شود، اون مادی است. والتی لا خلاف لأحد ولا شبهت فی کونها جسمانیتن هی المحرکت الفائلت القریبه للبائسه. چون محرکه به معنای باعثه، به معنای انگیزه، همون شوقیه است که دو شعبه دارد، به اون مجرد است. اما محرکه به معنای اون که در این اعضا هست و این اعضا رو بازو بسته می کند، او البته مادی است. طرح این بحث برای آنه که در این فصل می گفتن نفس جزئیات ادراک نمی کند، برای اینکه ادراک جزئی و مدرک جزئی جسمانی است و نفس مجرد است. مجرد کار جسمانی ندارد، روی شکل ثانی. تا اینجا نتیجه گرفتن که همه این کارها مجرد است، منتها تجرد مراتبی دارد و همه این کارها از آن نفس است. اما در مسئله تحریک این شکل ثانی در بعضی از شؤونش پیداست، یعنی در قوه محرکه به معنای قوه قائمه به اعصاب اونجا جاری است. اما محرکه معنی انگیزه، اراده، شهوت، هیچ کدام از اینها جاری نیست، چون همینا مجرده. والتی لا خلاف لأحد ولا شبهت فی کونها جسمانیتن هی المحرکت الفائلت القریبه. نه اون محرکه به معنای باعثه که قوه شوقیه است، و این محرکه غریبه هی المسمات بالقدرت، لا یعنی قوه، لانها عبارت عن قوه قائمه بالاعصاب والعضلات المميله، یعنی اون قوه المميله لها، یعنی اون اعصاب و عضلات را، بالقبض والبسط والجذب والدفع احاله میدهد و اماله. و کذا حکم طبیعت المحرکت للاجسام البسیطت والمرکبه بالمباشره به حرکات طبیعیت والقصریت والنفسانیه، همه اونها مادی هم. لان القصریه راجعتون الى طبیعیه و نفسانیه تو ایزن لا یمکنو الا به استخدام طبیعه. گرچه انسان از جای به جای می رود، اما نفس در مرحله این قوه محرکه رو استخدام میکند، این بدن را از اینجا به جای دیگر میبرد. اون فاعل غریبش مادی، اونی که این بدن را از جای به جای میبرد. والله ولی الجود والحکمه، والحمدلله.